بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدایا این ماه مبارک ماه میهمانی توست و همه بندگان تو و همه مخلوقات تو در همه عالم مهمان تو هستند. ما رو کمک کن به حرمت میزبانی خودت مهمانان خوبی برای تو باشیم. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، همه شمایی که در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان همچنان مهمان سفره الهی هستین و الهی که توفیق داشته باشیم از این شبها و روزها بهتر و بیشتر استفاده کنیم. تا چشم به هم زدیم هشتمین شب رسید و تا چشم به هم بزنیم شبهای قدر هم میرسه و بعد هم ماه مبارک رمضان تمام میشه و شاید دیگه فرصتی نباشه برای اینکه در سالهای دیگه ماه مبارکی رو درک بکنیم. الهی که عمر همه شما بلند باشه، اما نگذاریم حسرت این روزها و شبها به دلمون باقی بمونه و تا هستیم و این شبها و روزها هست ازش بهره مند بشیم. با افتخار امشب هم در یک شنبه شبی دیگر از شبکه جهانی ولایت با برنامه احکام خانواده در خدمتتون هستیم و خدمت رسیدیم تا به سوالهای شرعی شما عزیزان پاسخ بدیم با حضور استاد خوبم سرکار خانم فرخنده که خدمت شما هم سلام عرض میکنم تا تون قبول باشه و متشکرم از اینکه دعوت دوباره برنامه ما رو پذیرفتیم.
سلامت باشین. اجازه میخوام که عرض ادب و سلام خدمت بینندگان عزیز داشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بندم افتخار میکنم از اینکه توفیقی هستش مدت مدیدی در خدمت بینندگان عزیز پاسخگوی سوالات احکام و مسائل شرعیشون هستیم. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه الهی باشه. الحمدلله امروز و امشب هم در واقع توفیقی هست در خدمتون هستیم. انشاءالله که بتونیم سوالاتی که مخصوصا در ماه مبارک رمضان مبتلا به پرسشگران عزیز هستش رو پاسخگو باشیم
انشاءالله. ما هفته های قبل هم خدمت بیننده های عزیز عرض کردیم که چه در مورد سوال ماه مبارک رمضان در مورد روزتون باشه و چه در مورد موضوع مورد بحث ما در برنامه احکام خانواده که فعلا به مسئله زکات رسیدیم، شما مایل هستید در مورد هر کدوم از سوالهای شرعی که در ذهنتون هست یا اصلا سوالهای دیگری که در ذهن دارید در مورد نماز، خمس، همه اینها دستتون بازه و ما منتظر شنیدن صدای گرم شما عزیزان در این برنامه هستیم، منتظر دریافت پیامک های شما به شماره 301203 و شماره هایی که برای تماس هست همکاران خوبم زیر نویس میکنند. میتونید این شماره ها رو دریافت کنید و تماس بگیرید و سوال های خودتون رو مطرح بکنید. ما از هفته گذشته وارد بحث زکات شدیم. به لحاظ اینکه زکات این واجب مالی خیلی مورد مبتلا به همه مکلفین نیست و در موارد خاصی واجب میشه، سرکار خانم فرخنده به طور گذرا به موارد مورد زکات پرداختند و ما انشاءالله امشب سعی میکنیم آنچه را که به زکات فطره و خاصه مخصوص ماه مبارک رمضان هست بیشتر بپردازیم، اما سوالهای شما را هم در همه موضوعات دریافت خواهیم کرد. خانم، موارد زکات رو فرمودید که به چه چیزهایی تعلق میگیره، حالا با یه مورد اختلافی در چه جاهایی زکات صرف میشه و مجوز هست برای اینکه خرج بشه و اصلا حالا کسی که زکاتش رو داد باز مثل خمس باید بره به دفتر مرجع تقلیدش تقدیم کنه یا یعنی اینکه خودش میتونه مخیره؟
بله، عرض شد که یه مقدمه و مروری در واقع داشته باشیم بر اینکه چه چیزهای زکات بهش تعلق میگرفت. در واقع عرضه داشتیم که حالا به نظر مشهور مراجع به 9 چیز زکات تعلق میگیره، برخی هم 10 مورد رو اشاره کردن و اصطلاحا ما به این موارد میگیم زکات مال. این چیزی رو که فعلا داریم توضیح میدیم زکات مال محسوب میشه. یک بخشیش غلات بودش، یک بخشیش در واقع حیوانات خاصی بود و مثل گندم، جو، خرما، کشمش، گاو، گوسفند و اصطلاحاً یک بخشی رو هم بهش میگن نقدین که شامل طلا و نقره میشه. کسی که این موارد رو داشته باشه ممکنه که زکات به او تعلق بگیره، نه اینکه حتما زکات بهش تعلق بگیره. و شرایطی که تعلق زکات در بر می گرفتش این بود که اون فردی که در واقع صاحب اینها هست اولا خودش مالک باشه و بعد اینکه بالغ باشه، عاقل باشه، و مهمترین شرط این بود که به حد نصاب برسه. بله. یعنی اگر این مثلا حالا یه کسی یه گوسفند داره، دوتا داره و یا مثلا یه گاو داره، اینها بهش زکات تعلق نمی گرفتش. حد نصاب هر کدوم از اینها هم متفاوت هستش که در رساله های عملیه به تفصیل اومده. و اما اینکه خب حالا اگر به فرض کسی بهش زکات تعلق گرفت، مصرف زکات کجا هست و به چه کسی باید بده، باز این هم متفاوت هست و مصارف مختلفی هست. در زمان فعلی توصیه میشه که حتما انشاءالله برای اینکه مکلف مطمئن باشه از اینکه رفع تکلیف شده، از عهده او برداشته شده، یا به دفتر مرجع تقلیدش بپردازه و یا اینکه با کسب اجازه از دفتر مرجع تقلیدش به کسانی که این زکات به اونها تعلق میگیره و میتونه به اونها بپردازه تقدیم بکنه. بعضی از مواردی که حالا هستش از جمله فقیر، یک کسی هستش که به هر حال خمس و زکات به او تعلق میگیره و میشه به اون داد، و مسکین، در مورد زکات مسکین رو هم آوردن که فرق فقیر بله با مسکین این هستش که عموما مسکین وضعیت به اصطلاح اسفناکتری رو به لحاظ مالی و تأمین معاش خودش داره. یعنی فقیر ممکن هستش که حالا به سختی بتونه امورات رو بگذرونه، ولی مسکین شاید به سختی هم نتونه اموراتش رو بگذرونه و وضعیت بحرانی تری رو به اصطلاح داره،
درجه نیازمندیش بیشتر
هستش. بله، یکی از مواردی که گفته شده اصطلاحاً مصارف زکات در آیه قرآن هم اومد، ابن السبیل هستش. بله. یعنی کسی که در راه مانده یا حالا راه رو گم کرده و شامل این افراد هم میشه. حالا مصداقش تو زمان ما آیا هست یا نیست، این دیگه تشخیصش برمیگرده به اینکه با دفتر مرجع تقلید هماهنگ بکنم. بعضی از مصارف دیگه هم ذکر شده، مثلا اینکه اگر کسی بدهکاری داره و نمیتونه بدهکاریش رو بده، من بیام زکاتم رو به او بدم به عنوان اینکه بدهیش رو بده، این هم یکی از موارد مصرف هستش. یا کسانی که حتی جمع کنندگان زکات هستن، یعنی خودشون در واقع دارن زکات رو جمع میکنن، حالا به اصطلاح تو این کار کارگزار هستن، مأمور هستن و امثال اینها. حالا عرض کردم شاید در زمان ما بعضی از این مصادیق وجود نداشته باشه و مهمترین مصداقش همون محل مصرفش برای فقیر هستش، لذا در بقیه موارد دیگه باید از دفتر مرجع تقلیدم اجازه بگیرم و یا خود دفاتر هم به عنوان یکی از مراجعی که و مصارفی که ما میتونیم بپردازیم محسوب میشن که با توجه به این مواردی که هست اونها میتونن در واقع خرج بکنن و زکات رو مصرف بکنن و این اختیار رو دارند. موارد دیگه که حالا دیگه اختلافی هست، مثلا حالا سوال شده در مورد اینکه آیا ما میتونیم زکات رو برای ساخت مسجد، مدرسه، نمیدونم کمک به مراسمات فلان اینها استفاده بکنیم، اینا دیگه از مواردی هستش که اختلاف نظر مراجع رو داریم و در این زمینه باید حتما بینندگانی که مبتلا بهشون هستش کسب اجازه داشته باشن.
خان برای مصرف زکات دیگه سادات و غیر سادات اونها که قید نشده.
بله، در این زمینه هم در واقع مسئله مطرح میشه از اینکه غیر سادات به سادات نباید بپردازه و این قید رو هم باید در نظر بگیرن. حتی اینکه بسیاری از مراجع تاکید دارن به اینکه به فقیر شیعه در واقع زکات داده بشه و این هم یکی از قیودی هستش که در مصرف زکات مورد تایید هست.
بسیار خوب، حالا بریم سراغ آنچه که به عنوان زکات فطره مطرح
بله.
میشه و این دیگه مبتلا به همه هست.
بله همینطور.
اولیه تعریفی از زکات فطره خدمت بینندگان عزیز ارائه بفرمایید. و خب الحمدلله الان در ماه مبارک رمضان هستیم و اگر از الان تکلیف خودمون رو برای آخر ماه مبارک بدونیم، دیگه اون وقت به سوالاتی که تو ذهنمون میاد و مشکلاتی که به وجود میاد برای پرداخت زکات فطره مبتلا نمیشیم. بله. گرچه کلن احکام طوری هست که هم فراره هم باید هی آدم با خودش تکرار بکنه و اصلا وارد این مسئله ها بشه تا بتونه اون رو تو ذهنش نهادینه بکنه. زکات فطره رو برای ما تعریف بفرمایید.
در واقع زکات دو قسم هستش، اصطلاحا هم میگن زکات المال و زکات الابدان. بله. یعنی زکات مال داریم و زکات بدن داریم که تا کنون این مواردی که حالا جلسه قبلی و همین جلسه اشاره کردیم زکات مال هستش و در مورد زکات مال بود این مواردی که اشاره شد. اما زکات فطره گفته شده که زکات بدن هستش و مشخصا برای بعد از ماه مبارک رمضان که با حلول ماه شوال به اصطلاح این بر هر فردی که مکلف هستش و ناناور خانواده هست، حالا با شرایطی که مفصل تر عرض می کنیم واجب میشه. خود فطرف معانی مختلفی براش ذکر شده. یکی از مواردی که میگن حالا زکات فطره داده بشه از این جهت هستش که پاک کنندگی از گناه میگن داره، یعنی هم در معنای لغوی هم در معنای اصطلاحی و حتی در روایات این مسئله ذکر شده. حتی در روایات داریم که زکات فطره مال رو زیاد میکنه، برکات و روزی رو زیاد میکنه و در روایات زیادی در مورد زکات فطره مطرح شده، حالا چه زکات مال اما به خصوص در مورد زکات فطره هم در واقع روایات در موردش مطرح شده. از جمله آثار و برکات زکات فطره در روایات زیاد اشاره شده، مثل اینکه عرض کردم پاک کننده پلیدی ها و گناهان هستش، یا مثلا ازدیاد روزی هستش و به هر حال یه جور حسابگری هستش. حالا این که نسبت به بدن هستش آلودگی ها رو از بدن به اصطلاح دور بکنه و بعد از پایان ماه مبارک هم هست، بعد از اینکه مورد بخشش و رحمت الهی انشاءالله همه قرار گرفتن، زکات فطره با زکات مال همونطور که اشاره فرمودید فرقش این هستش که در بخش وسیعی تری از افراد شامل میشه و تازه میتونیم بگیم که چه مکلف باشن چه غیر مکلف رو در بر میگیره، چون اینطور نیستش که به خلاف اینکه بعضی ها فکر میکنن اگر روزه گرفتن باید زکات فطره رو بدن، این چنین نیست. حتی کسی که نابالغ هستش و روزه نمیگیره هم باید زکات فطره او داده بشه.
پس
عمومیت داره، بله، همه افرادی که به اصطلاح مسلمان هستن این زکات فطره برای اون به اونها تعلق میگیره و پرداخت میشه.
بسیار خوب. پس در مورد زکات فطره، حالا من داشتم به این فکر میکردم که خب ما یه زکات بدن رو انگار داریم میدیم تو ماه مبارک رمضان به خاطر اینکه روزه میگیریم، حالا گرچه توصیه کردن فقط خوردن و آشامیدن صرف نباشه، بالاخره اگر قرار روزه بگیرید روزه همه اعضا و جوارح باشه، بعد دیگه اون زکات فطره هم یه بخشی از مال رو داریم میدیم دیگه، هر دو با هم انگار یه تسویه حساب خوب درستی با خودمون و محضر خداوند متعال میکنیم
انشاءالله.
حالا زکات فطره رو قاعدتا اینجور که ما فهمیدیم یه زمان خاصی داره و اون هم پایان ماه مبارک رمضان هست. این که ما پایان ماه مبارک رمضان به ما اعلام بشه که باید این زکات رو بدیم، اون رو کنار بگذاریم، نه همون لحظه باید پرداختش بکنیم به اون فقرا و نیازمندانی که گفته شد، یا اینکه نه با تأخیر هم میشه این کار رو انجام داد، این موارد رو برام
خواهش میکنم. در واقع زمان پرداخت زکات فطره رو بخوایم عرض بکنیم، زمان پرداخت زکات فطره باید اقوال مختلفی هست. بعضی از مراجع میفرمان که شب عید فطر هستش. این که قول مشهورتر هست اینه که از شب عید فطر میتونیم زکات فطره رو بپردازیم، از شب عید فطر در واقع، بله، که کنار بگذاریم مثلا و حالا فرداش عید فطر هستش بپردازیم. بعضی ها میفرمان از همون غروبش مثلا میشه این رو کنار بگذاریم و باز در پرداختش بعدن اقدام بشه. بعضی هم همون روز عید فطر رو قید میکنن و اختلاف اقوال وجود داره، ولی مشهور مراجع همون شب عید فطر رو در واقع قبول دارند که میشه انسان زکات فطرش رو دیگه کنار بذاره. بعضی هم اون رؤیت هلال رو در واقع شرط میبینن، یعنی اینکه حالا مطمئن باشم دیگه عید فطر هستش فردا و هلال دیده شده و اون موقع اقدام بکنم برای اینکه بخوام زکات فطره رو کنار بگذارم.
از اونجا تا بله. کجا؟
بله عرض میکنم. خواهش میکنم. این که کسی نماز عید فطر رو میخواد بخونه یا نمیخواد بخونه باز در پرداخت زکات فطر متفاوت میشه. میفهمن اگر میخواد در نماز حاضر بشه نماز عید فطر که البته یک نماز مستحبی هست در عصر غیبت امام معصوم، قبل از اینکه در نماز شرکت بکنه بپردازه، و اگر در نماز حاضر نمیشه تا قبل از زوال این رو بپردازه، از زوال ظهر در واقع و تا قبل از ظهر بپردازه.
حالا اگر
نپرداخت و موندش، بعضی از مراجع میفهمن که نیت قضا میکنه و بعضی هم میفهمن رجاء، یعنی نه قضا و نه ادا، این رو میپردازه. و برخی هم قائل به این هستن که حالا کنار گذاشته باشه یا نگذاشته باشن باز متفاوت هستش دیگه. مثلا ممکنه من شب عید فطر کنار گذاشتم ولی فرصت نکردم برای اینکه بخوام روز عید فطر این رو پرداخت بکنم به اون کسی که مستحق دریافت این زکات فطر هستش، پس بنابراین همین ادا محسوب میشه. و بعضی هم پرداخت رو ملاک قرار دادن با همین توضیحی که عرض کردم، حالا یا قبل از عید و یا بعد از عید باشه.
خب
ولی به هر حال برای اینکه عذرخواهی میکنم که در واقع ما میخواییم خیالمون راحت بشه، این هستش که جمع بین در واقع نظرات باشه. وقتی که عید شب عید فطر هست دیگه، هلال ماه رویت شده، مشخص شد که عید هست، ما میتونیم زکات رو کنار بگذاریم و تا قبل از نماز عید هم اون رو بپردازیم. اگر هم فرصت نکردیم و نشد نماز عید رو شرکت بکنیم، تا قبل از ظهر حتما اون رو بپردازیم.
یه وقتایی هست که میخوام دو تا نکته رو بگم.
خواهش میکنم.
اینقدر تردید هست، ماشاءالله دیگه الان خیلی تردید ایجاد شده در اینکه آیا امشب شب عید هست یا نه. بعضی از اعضای خانواده به خاطر تفاوت مراجع تقلیدشون فردا رو عید میدونن، بعضی ها نه.
بله.
این رو هم حتما به هم بگیم بعد از اینکه انشاءالله رفتیم و برگشتیم من سوال ها رو بکنم. و بعد هم اینکه گاهی اوقات خب خود طرف میدونه، فقیر رو میشناسه، کنار میگذاره. حالا فرمودید که همین کنار گذاشتنم بالاخره یه قدم این مال رو از مال خودش، این فطره رو از مال خودش جدا کرده و مجزی هست. اما اینکه ما مثلا توی نماز عید فطر صندوق هایی هست که جمع میکنن، اینکه من پرداخت کردم و به اون صندوق دادم، ولی اینکه اونها تا کی قرار اینو به دست نیازمند برسونن، این از نظر مراجع تقلید از گردن من ساقط میشه یا نه؟ این دو تا سوال رو برای ما جوابش رو بفرمایید. متشکرم از شما بینندگان عزیز که همچنان ما رو در هشتمین شام شب و روز ماه مبارک رمضان همراهی میکنید با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت.
ربه ضاق الرحب بی ورضاك غاية مطلبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي أشكو إليك ظلام نفسي أشكو إليك ظلام نفسي من دجاها تتعبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي ورضاك ضاق غاية مطلبي
يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
في ظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي يا عبدتي في كربتي رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب
فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي
ربا
در دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان به خداوند متعال عرضه می داریم که خدایا همنشینی با یتیمان و اونهایی که بینوا هستند و مهر ورزی به اونها رو به من یاد بده و توفیق بده بتونم کنار اونها باشم و به اونها هم توجه بکنم. خیلی خوبه، یکی از خصلت‌های خوبی که در ماه مبارک رمضان انشاءالله به کار بگیریم و بهش پایبند باشیم و در بعد از ماه مبارک رمضان هم این رو ادامه بدیم، دستگیری از بینوایان باشه. و حالا درسته ما داریم در مورد زکات فطره صحبت میکنیم، در مورد خمس و زکات صحبت میکنیم و اینکه به هر حال واجب مالیمون رو باید بدیم و این تکلیفی است که به گردنمون هست، اما غیر از آنچه که تکالیف الهی است و واجبمون هست، خیلی خوبه که اهل دستگیری از نیازمندان و دیگران باشیم و اگر به هر آنچه که وسعمون هست، حتی شاید به اندازه یک لقمه نان کوچک، یک ظرف کوچک غذا برای یک نفر هم اگر بتونیم توفیق داشته باشیم، یک ظرف میوه و بتونیم دستگیری بکنیم و اونها رو هم همسفره سفره‌های خودمون قرار بدیم، قطعاً و یقیناً از نگاه مهربان خداوند دور نخواهد بود و همین کوچیک ها و همین سفره های کوچیکی که ما کنار دیگر بندگان خوب خدا میچینیم و کنار هم دیگه هم لقمه و هم غذا میشیم، کمکمون میکنه انشاءالله در اون روزی که فکر نمی کنیم ازمون دستگیری میکنه. خانم از محضرتون سوال پرسیدم که هم در مورد این مطلب بفرمایید، اگر قرار هست شب عید فطر ما فطریه‌مون رو کنار بگذاریم که زمانش از اون زمان هست، ولی نمیدونیم آیا واقعا فردا عید فطر هست یا نه. گاهی اوقات ما تا ظهر باید منتظر باشیم که بالاخره دفتر مرجع تقلیدمون اعلام بکنه که امروز عید هست یا نه، تا اون موقع به تأخیر بندازیم. حالا اگر کسی بخواد یه همچین کاری رو انجام بده، قاعدتا در نماز عید فطر هم نمیتونه شرکت بکنه دیگه. و در مورد این مطلبم بفرمایید که در روز عید فطر اگر ما رفتیم و خواستیم زکات فطرمون رو بدیم، آیا در همون صندوق‌هایی که حالا حوالی مناطقی که نماز عید فطر رو برگزار می‌کنن این صندوق‌های زکات فطره هست، اونها رو بریم و پرداخت بکنیم، از گردن ما ساقط میشه؟ حالا اونها به فقیر معلوم نیست کی بخوان پرداخت بکنن. و یه مسئله دیگه هم این که حالا به ذهنم رسید، میشه ما این رو حالا با تکنولوژی الان تو صندوق نریزیم، اصلا نقد الان نداریم، من این رو کارت به کارت بکنم، حالا یا به کسی که خودش فقیر هست بتونم به کارتش واریز بکنم، یا به کسی که میشناسم بگم؟ به هر حال این مال این مبلغ از مال من جدا شده و پرداخت شده. آیا همه اینها معجزه‌ای هست یا نه؟
بسیار خوب. هرچند در خصوص سوال اول، زمانی که هنوز مشخص نشده هم تکلیفی ندارم.
درست.
پس صبر میکنم تا زمانی که رؤیت هلال مشخص و محرز شد و در اون زمان دیگه شروع میکنم به اینکه بخوام زکات فطره رو کنار بگذارم یا مستقیم به هر حال بپردازم.
آخه تفاوت و نتیجهش میدونید کجاست؟ بلد. مثلا پدر خانواده میخواد زکات بقیه بچه ها رو بده، الان این متفاوت بودن مرجع تقلید ها خلالی وارد نمیکنه.
احسنتون. کسی که زکات فطر بر او واجبه به نظر خودش عمل میکنه، یعنی در واقع اگه قرار هستش که پدر خانواده زکات فطر رو بپردازه، چون زکات فطر دیگه بر عهده مثلا فرض بگیرید که همسر یا فرزندان نیست، پس اون ملاک نیستش، همون پدر که قرار بپردازه طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل میکنه و همین کفایت میکنه. در خصوص سوال دوم که خیلی سوال بجا و دقیقی هست از این جهت که ممکنه مبتلا به باشه و زیاد در ذهن من بیاد، من پرسشگر، این که بله من الان خیلی وقتا هستش که این زکات رو کنار میگذارم و حتی خودم این رو از بالاخره تسلط خودم خارج میکنم، اما میدونم اون طرفی که قرار هست به وکالت من این رو بپردازه هنوز به کسی که مستحق و شایسته دریافت این زکات هست نرسونده و باقی مونده. اشکالی نداره و اینجا میفرمان همین مقدار که کنار گذاشتم و اصطلاحا رد کردم دیگه از عهده من خارج هست، ولو اینکه ممکنه مثلا همین امروز و تا قبل از ظهر یا زودتر به دست فقیر نرسه. و اما در خصوص سوال بعدی که بحث حالا کارت به کارت کردن و امثال اینها بود، اگر من پول زکات فطره رو کنار گذاشتم، یعنی به صورت وجه نقد کنار گذاشتم، حتما باید همون پول رو به فقیر بدم و اکثر مراجع میفرمان که نمیشه این پول رو دیگه جابجا بکنم. اما در مورد اینکه کارت به کارت بکنم اشکال نداره، اولا اصل کارت به کارت کردن و ثانیا اینکه حالا مثلا ممکنه من وقتی از یک کارتی به کارت دیگه یه پولی رو دارم به هر حال مجازی هم هستش، چیزی دستم نیست ببینم این یه وجهی هست اینو منتقل میکنم، توی حسابی هم هستش که موارد دیگه هم داره جابجا میشه و ممکنه تو اون حسابی که دارم واریز میکنم و وارد میکنم برای کسی که از جاهای دیگه هم بهش پول میرسه و فقط پول من به عنوان زکات فطره نیست و این سوال مطرح بشه، خب اشکال نداره که این پول با اونها قاطی میشه و بالاخره من میدونم مثلا یه 100,000 تومانی از این مقدار پول به عنوان زکات فطر است، ولی اینکه کدوم 100,000 تومان محسوب بشه اینجا میفهمن عیبی نداره، همین که من کارت به کارت کردم و در واقع اصل کارت به کارت کردن مشکلی نداشت، پس بنابراین مسئله نیستش که در اون حساب پولهای دیگه هم غیر از زکات فطره وجود داشته باشه.
خب خدا شکر پس کارمون راحت شد.
این مسئله هم بعضا سوال میشه که ما میتونیم اصلا زکات فطره رو از همون اول اصلا اول ماه از مثلا فرض که وسط ماه رمضان کنار بذاریم.
بله.
به عنوان مثال ما الان حقوق گرفتیم و خب میدونیم که دیگه حالا آخر این ماه هم وسطای ماه از نظر شمسی موقعی هستش که به من حقوق دادند.
درسته.
و حالا یا شمسی یا میلادی به هر حال زمانی هست که من یه آیدی یه مالی دستم رسیده و دلم میخواد از این مال برای اینکه آخر کسری و کمی نیارم زکات فطرم رو کنار بگذارم، آیا امکانش هست یا نه؟ اکثر مراجع میفرمان نه، در واقع جایز نیست و باید همون زمانی که شب عید فطر شد زکات رو کنار بذارم یا حتی قبل از ماه مبارک رمضان اصلا بگم امسال میخوام این مبلغ رو بذارم برای سال بعد مثلا زکات فطره بدم، این هم به اصطلاح اکثرا میفرمان جایز نیست.
خانم در مورد زکات فطره هنوز خیلی سوال مونده که میخوام از محضرتون بپرسم.
بله.
الان یه سوال بیننده رو با اجازتون بخونم و شما هم پاسخ بدید. خواهر عزیزی برامون این سوال رو ارسال کردن که همسرم به من اجازه نمیده که روزه بگیرم و میگه من راضی نیستم و هر وقت که روزه میگیرم با من قهر میکنه و حرف نمیزنه، میشه من رو راهنمایی کنید؟
بله. در انجام واجبات و ترک محرمات اطاعت از همسر لازم نیست، واجب نیست و اصلا نباید اطاعت کرد در جایی که من رو منع میکنه از این که بخوام واجبم رو انجام ندم یا یه حرامی مرتکب بشم. خب من خانم اگر که عذری ندارم، بیمار نیستم، مسافر نیستم و بقیه مواردی که روزه بخواد از عهده من ساقط بشه من الان ندارم، یعنی مکلف هستم و واجب هستش که روزه رو بگیرم.
بله.
در صورتی که بگم به خاطر اینکه همسرم راضی نیست نمیگیرم، این کوتاهی عمدی روزه‌خواری محسوب میشه و اصلا در این موارد نباید از همسر اطاعت کردش و واجب هست روزه رو بگیره. حالا ممکنه روزه رو بگیره، به قول این پرسشگر عزیزمون، همسرم ناراحت بشه، قهر بکنه، موارد این چنینی، اینها از نظر شرعی موجه نیست که بخوام روزه‌خواری بکنم و اگر احیانا این کار رو انجام بدم عمد محسوب میشه و علاوه بر قضا کفاره افطار عمد هم به عهده‌ام میادش. من روزه رو میگیرم، حالا تکمیل میکنم این سوال پرسشگر عزیزمون رو، برای بعضی دیگه ممکنه به این شکل سوال باشه، از این جهت که اصلا همسرم یه کاری کرد که مبطل روزه اتفاق افتاد و من روزم باطل شد. در هر صورتی به اجبار، به اکراه، همه اینها هم البته مسائلش مختلف هستش، اما اگر انقدر مجبور بودم که اصلا دیگه از خودم اختیار و اراده ای نداشتم و روزه باطل شد، حتی در این موارد میفرمایند که کفاره عمد اون خانوم بر عهده همسرش هستش. پس واجب هست خانم روزه رو حتما بگیره و نگه داره و دیگه اگر خارج از توانش و خارج از اختیارش روزه باطل شد، اونجا گناه نکرده و کفاره افطارش هم به عهده همسرش هست.
یعنی تا زمانی که کسی به زور آب و غذایی در گلوی بله. این آدم نریخته،
بله.
مجبورش نکرده به این که کاری انجام بده که مبتل روزه باشه، بله. این همچنان خودش بر اساس اون اراده و اختیاری که داره روزه رو بگیره.
بله.
یعنی قهر کردن همسر
اصلا
دلیل بر
بله.
این که بخواد روزش رو نگیره نیست و حالا دیگه به هر حال سختی‌های خودش رو داره.
بله
دیگه.
خب البته افضل الاعمال احمزها هستش، یعنی روایات هستش که به ما به اصطلاح این انرژی رو میدن، این توان مضاعف رو میدن که توجه داشته باشیم. برترین اعمال سخت‌ترین اعمال هست. مشخصا کسی که با شرایط سخت، با شماتت، با سختی روزه رو نگه می‌داره افضل هستش نسبت به کسی که نسبت به این موارد مسئول هستش و سهل داره روزه رو می‌گیره و قطعاً ثواب و اجر بالاتری داره.
بله قطعاً ثواب این خواهر گرامی بیش از من هست که برحال
همراهی خانواده رو
هم همراهی خانواده رو داریم، هم بالاخره تشویق میکنن همه با هم.
حتما این روایت رو همه عزیزان شنیدند از اینکه صبر خودش سه قسمت هستش: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. و این در واقع یکی از مصادیق صبر بر طاعت دیگه که میفهمن صبر بر طاعت و صبر بر معصیت
هم داره.
بله حتی احسنت همینم هستش، حتی بالاتر از صبر بر مصیبت. تصور بفرمایید چقدر سخت هستش که خدای نکرده انسان یکی از عزیزان و نزدیکان خودش رو از دست بده، خدای نکرده فرزندی، بالاخره پدر و مادری و امثال اینها. خیلی سخته واقعا، تصورش هم برای انسان جانکاهه، چه برسه که بخواد اتفاق بیفته. حالا میفهمن که صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت ثوابش بالاتر از صبر بر طاعت و معصیت ثوابش بالاتر از صبر بر این مصیبتی که حالا اینقدر سخته. بله واقعا مشکل هست، ولی به هر حال انشاءالله خداوند توانه و صبرش رو خواهد داد.
انشاءالله که ماجور باشن. بریم سراغ زکات فطره و ادامه سوالاتمون. خانم گاهی اوقات حالا این شبهای ماه مبارک رمضان اگر کسی توفیق داره افطار بده که افطاری
بله.
بده که خب چه بهتر.
بله.
گاهی اوقات انقدر ترافیک افطاری ها زیاد بله. میشه که میفته به شب عید فطر و خب یه صاحب خانه هست و یک عالم مهمانی که امشب شب عید فطر آمدن، قاعدتا بعضی هاشون قبل از اذان مغرب آمدن، بعضی ها بعد از اذان مغرب آمدن و حالا تکلیف زکات فطره این مهمانان بر عهده چه کسی است؟ بر عهده خودشون یا بر عهده صاحب خانه؟
بسیار خوب. باز این هم یکی از مواردی هست که بسیار مبتلا بهه و یه تصور غلطی هم اینجا هست از اینکه خیلی وقتا اون ایامی که نزدیک عید فطر هست و شب عید فطر این سوال مکرر تکرار میشه و پرسیده میشه
که
و اینکه حالا الان ما مهمانی میخوایم بگیریم، مهمانی میخوایم بریم، بالاخره فطریه ما به عهده چه کسی در واقع هستش. بعد خودشون هم جواب میدن از این جهت که حتما به عهده میزبان دیگه و تصور غلط مبنی بر این هستش که لزوماً کسی که داره مهمانی میگیره و میزبان هستش حتما فطریه دیگران به عهده او هستش و بعضن هم تصورشون بر این هست که اگر قبل از افطار برن و اونجا افطار بکنن دیگه حتما این فطریه به عهده اون صاحب خانه هستش. بعد بعضی‌ها فکر میکنن که یعنی فتوا میدن برای خودشون اینجوری که حالا ما یه لقمه یه چیزی بخوریم بعد بریم چطور، مثلا بعدش بریم اونجا افطار بکنیم یا یه چیزی با خودمون ببریم افطارمون رو مثلا با اون چیزی که از خودمون هست باز بکنیم. بعضی وقتا
من دیدم میگن تو فاصله که میخواد اذان گفته بشه ما یه لحظاتی از خونه بریم بیرون،
بله،
از خونه صاحب خونه بعد دوباره برگردیم.
دقیقاً خلاصه راهکارهای مختلفی ارائه میشه در حالی که اصلا لازم نیست و اصل مسئله رو اصلا شاید بلد نیستیم که دنبال این راهکارهایی میگردیم که مشروع هم نیستش و بعضا اصلا راهکار محسوب نمیشه.
یعنی این راهکارها به خاطر جهل به اصل
بله،
مسئله
واقعا همین هستش. بله، اقوال مراجع البته تو این مسئله مختلفه. پس توصیه اول ما این هستش که حتما نظر مرجع تقلید خودم رو مطلع بشم زمانی که میخوام یا مهمانی برم و یا مهمانی بگیرم، یعنی صاحب خانه باشم و میزبان باشم. این سوالم پرسیده میشه حالا مرجع تقلید کی ملاکه؟ صاحب خونه ملاکه یا
من تک تک از مهمانان بپرسم مرجع تقلیدتون کیه؟
اصلا اینطوری نیستش. منی که میزبان هستم مرجع تقلید خودم رو نگاه میکنم. اگر مرجع تقلید من گفتند که فطریه در شب عید فطر بر عهده صاحب خانه است، با اجازه همه اونها فطریهشون بر عهده من میشه، حتی در صورتی که مرجع تقلید اونها میگن نه به عهده صاحب خانه نیست.
درسته. و اگر بیرونشون کرد و دوباره آوردشون داخل
همین
خونه.
دیگه حالا عرض میکنم و اگر میفرمان که نه فطریه به عهده در واقع صاحب خانه نیست، باز من نظر مرجع تقلید خودم رو نگاه میکنم، چه میزبان و چه میهمان، هر کسی طبق نظر مرجع خودش اقدام میکنه و بر اساس اون فطریه لازم هست بپردازه یا لازم نیست. نکته بعدی این هستش که اکثر مراجع اتفاقا میفرمان که اگر مهمان یک شبه هستش فطریه بر عهده صاحب خانه نیست، چه اینکه قبل از اذان مغرب وارد شود و چه بعد از اذان مغرب وارد شود، چه اینکه افطاری کرده باشد یا نکرده باشد، چیزی خورده باشد یا نه. پس بنابر این نظر خیلی از مراجع این هستش که مهمان یک شبه فطریش به عهده صاحب خانه نیست و به عهده خودش هستش و بعضی هم البته میفرمان که چرا بر عهده صاحب خانه هستش و اینکه حالا از قبل افطار وارد بشه و از قبل مغرب یا بعدش خیلی ها قائلا تفاوتی
ندار.
ایجاد نمیکنه و این کارها رو لازم نیست که من بخوام انجام بدم. حالا یه نکته هم هستش، من میتونم اگر مرجع تقلید من مثلا میگه که فطریه به عهده صاحب خانه هستش، بعضا خب بالاخره پدر و مادرم هستن، خواهر برادر هستن، میخوان اون شب رو دوره هم باشن، مهمانی برن و دوست دارن که مانعی هم برای این مسئله نباشه یا خجالت زده صاحب خانه هم نشن، میتونن در قالب عیدی فطریهشون رو به صاحب خونه بپردازن.
اشکال نداره.
نه. مثلا عید شب عید فطر یکی از اعیاد بزرگ مسلمین هستش. مثلا یه مبلغی حالا به اندازه بذارن داخل پاکت، میگن این به عنوان عیدی برای شما مثلا آوردیم که همون مبلغ اشکالی هم نداره
پرداخت بکنه. بسیار عالی. متشکرم از توضیحات خوبتون. بیننده عزیزی سرکار خانم مولایی از تهران، از کرمان، پشت خط ارتباط تلفنی برنامه احکام خانواده هستند. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، تا تو عباداتتون قبول باشه در خدمتتون هستیم، سوالتون رو میشنویم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
نماز علیه مولا مولا قبول حق باشه. سوالی که از مهمون عزیزتون دارم اینه که من مشکل نارسی معده دارم، بعد به دکتر که مراجعه کردم دارو مصرف نکردم
خب
و نمیتونم روزه بگیرم، خواستم بپرسم از مهمان عزیز آیا این کار من کفاره داره که به گردن من هست که روزا آمازی گیرم یا نه. ممنون میتونم که این جواب من بدم.
خان مولایی، اصلا دارو مصرف نکردین؟ یعنی لازم نبوده؟ بدون دارو الان درد معدتون خوبه؟ مشکلی ندارین؟
نه، من درد معده رو دارم. خب. و دارو اصلا استفاده نکردم.
سوال نداره. بسیار عالی. فقط امسال این مشکل براتون پیش اومده؟
مشکل از اینه که یه وقتایی مثلا معده درد که هستم یا مثلا غذا چیزی میخورم و میوه رو دارم.
بسیار عالی. خانم فرخنده به سوال شما پاسخ میدن. خانم
خیلی
ممنون، خواهش میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب خدمت خواهر عزیزمون و آرزوی صحت و سلامتی برای شما دارم. در خصوص سوالی که پرسیدید، بله، اگر بیماری شما به گونه‌ای هستش که با روزه گرفتن دیر خوب میشه یا تشدید میشه و یا به طور کلی ضرر داره، برای این بیماری که دارید روزه گرفتن ضرر داشته باشه، حالا یا خودتون تشخیص میدید ضرر داره یا از یه پزشکی که به هر حال متخصص هست و دیندارم هستش معتقده کمک میگیرید و ایشون راهنمایی میکنن، یا حتی احتمال عقلایی ضرر هم بدید، یعنی بترسم که روزه ضرر داشته باشه و ترسم هم به جا باشه و عقلا اون رو تایید میکنن، در این صورت روزه واجب نیست. و اما در مورد قضا و کفاره روزه، اگر بیماری شما تا سال بعد ماه مبارک رمضان ادامه پیدا کرد، یعنی در روزهای کوتاه زمستان ساعتها حالا کمتر هستش و حتی با فاصله، مثلا فرض بگیرید که هفته یک بار هم نتونستید روزه ها رو قضا بکنید، نتونستید از این جهت که به خاطر بیماری نتونستید قضا بکنید، قضای روزه ها ساقط هست و قضای روزه واجب نیست. اما کفاره داره و کفاره اون به اندازه برای هر یک روز به اندازه 750 گرم گندم یا آرد یا برنج یا نان، یکی از اینها رو باید به فقیر به عنوان کفاره بپردازید.
بسیار عالی. خانم فرمودید برای کفاره 750 گرم گندم، آرد یا نان
یا برنج،
زکات فطرمون چجوریه؟ اندازه چقدره؟
به اندازه 3 کیلو میگن. بله،
دست.
نفری 3 کیلو میتونن از اینها بپردازن.
نفری 3 کیلو رو الان یه سوال خیلی مهم و اساسی که شاید الان مورد اختلاف خیلی از خانم ها و آقایون، یعنی همسرانشون با هم دیگه تو خونه باشن، که اینکه ما بر اساس قوت قالبمون که غذای نونی میخوریم یا غذای پلویی میخوریم، نون رو حساب بکنیم یا برنج رو حساب بکنیم و ملاک رو ماه مبارک رمضان قرار بدیم یا ملاک رو در طول سال قرار بدیم، این 50-50 بودنش اون وقت تکلیف چی میشه برام توضیح بدید.
بله، مشهور مراجع میفرمان که حتی اگر من قوت قالبم که فقطم ماه رمضان نیست، در طول ساله، همین که سوال فرمودید که آیا ملاک ماه مبارک هستش یا در طول سال، در طول سال برنج میخوریم، بالاخره حداقل یک وعده رو مثلا ما برنج مصرف میکنیم،
حداقل در یک هفته یا حداقل در طول روز
یک وعده، یک وعده
در طول روز،
در طول شبانه روز، بله،
شبانه.
سه وعده ای که مثلا صبحانه، ناهار، شام بالاخره مرسوم هست استفاده بکنم،
یک وعده
مثلا ناهارا رو حداقل به هر حال ما داریم برنج استفاده میکنیم، شاید هم مثلا دو وعده استفاده کنیم، شام هم مثلا معمولا برامون مرسومه تو خانواده که برنج استفاده میکنیم، به هر حال در طول روز، شبانه روز، یک وعده غذایی رو قوت قالب میشه دیگه وقتی دارم در طول سال برنج استفاده میکنم. اما الان میخوام زکات فطره بدم، آیا واجب هستش که با این که همش دارم برنج استفاده میکنم، یعنی همش یعنی به منظره قوت قالب و بیشتر دارم اینو استفاده میکنم، حتما باید همون برنج رو بدم؟ نه، واجب نیستش. یعنی حتی اگر قوت قالبم برنج باشه، باز هم میتونم زکات فطره رو گندم بدم یا نان بدم و واجب، مشهور و مرجع میفهمن واجب نیست، اگرچه میفهمن که مستحبه و بهتر هستش که انسان همون قالب رو حساب بکنه. پس بنابراین ملاک لزوماً از نظر بسیاری از مراجع این نیستش که من معمولاً و غالباً چه خوراکی رو استفاده میکنم. یکی از این موارد پرداخت بشه کفایت میکنه.
میشه ما این برنج رو، این غذایی رو که حالا یا برنجه یا نانه، این رو به صورت پخته بپزیم و به عنوان فطریه‌مون بدیم، یا اینکه نباید خام باشه؟
در این خصوص تأکیدی به خام بودنش نشده.
مثلا من چند از غذا بخرم بگم این فطریه‌ام هست، این رو میخوام امروز مثلا ناهار روز عید فطر
خام
بدم.
خام بودنش تأکید نشده حتما خام باشه، و حتی پولش رو هم میتونم بدم. و اینجا به خلاف این که مثلا در واقع حالا میگیم حتما باید پول به اصطلاح کفاره برای نان حساب بشه، اینطور نیست. میتونم فقط پولش رو بدم و تأکید بر این که نان خریده بشه هم لازم نمیدونم، و اکثرا میگن همون کفایت میکنه.
در مورد سوالی که این خواهر گرامی گفتن همسرم اجازه نمیده من روزه بگیرم، حالا یه سوالی هم در ذهن پیش میاد. خب همسری که اهل روزه گرفتن نباشه، قاعدتا اهل دادن فطریه هم ممکنه نباشه. حالا خانومی که همسرش فطریه نمیده، فطریهش به گردن کیه؟
اولا قبلش اینو اشاره بکنیم که فطریه به عهده چه کسی هست و چه کسی واجب هست، که بر فردی که بالغ باشه، عاقل باشه، مکلف در واقع هستش و فقیر نباشه. و در اعضای خانواده فطریه بر عهده کسی که نان‌آور خانواده هست، یعنی اون کسایی که نانخور هستند فطریه رو خودشون لازم نیست بدن، فطریهشون به عهده اون کسیه که نان‌آور هستش. خب مثلا شاید توی خانواده 5 نفره که 3 تا فرزند هستند و همسر هستند، یعنی خانوم هستش و شوهر، فطریه به عهده شوهر، در صورتی که نان‌آور خانواده شوهر هستش. و این سوال کاملا درستی هستش که آقا اصلا پدر من اهل این چیزا نیست، همسر من اصلا در این موارد اهتمام نداره، توجه نداره، تقید نداره که بخواد بیاد حالا مثلا زکات فطره رو بپردازه. آیا من به عنوان فرزند خانواده، من به عنوان همسر خانواده و خانوم خانواده بر عهده خودم هست که بخوام این رو بپردازم؟ مشهور مراجع میفهمن نه، واجب نیستش. یعنی اگر با این که شوهر یا پدر یا کسی که نان‌آور منزل هست و فطریه بر او واجب هست خودش داشته باشه، ولی کوتاهی در پرداخت بکنه، اعضای خانواده و نانخورها لازم نیست که بخوان بپردازن. اگرچه بعضی از مراجع میفرمان که اگر خود مثلا همسر خانوم داره، به عنوان مثال، یعنی مالی داره، به هر حال درآمدی داره، مستحب هست که بپردازه، ولی غالبا واجب نمیدونه.
برای خودش و بچه‌هاش اشکال نداره که بپردازه.
اشکال که اصلا کلا نداره، یعنی اگر دلش هم خواست بپردازه، به
هر حال گردن ساقط باشه.
بله، ولی اگر هم نداد، اکثر مراجع فهمت تکلیفی نداشته که بخواد بده.
بسیار متشکرم از توضیحات شما.
خواهش میکنم.
و ممنونم از این که در این شب آرام ماه مبارک رمضان همچنان ما را از شبکه جهانی ولایت با برنامه احکام خانواده همراهی میکنید.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت سوره‌های روشنایی آیه‌هایی از دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، این کلام جاودانه. نجم سمانا قرآنا شمس هدانا خلاتي آياتي قرآنا
از خدای مهربان می‌خوایم در این شب‌ها و روزهای ماه مبارک رمضان توفیق بده بتونیم حالا نه به اندازه این که به خودمون سختی بدیم و هر روز یک جزء رو بخونیم و تمامش بکنیم، اما توفیق بده بالاخره اگر نگاهی به قرآن هم می‌کنیم تدبر در آیات رو هم داشته باشیم، حواسمون باشه فقط روحانی و جزخوانی جزء رفتارهای روتینمون در ماه مبارک رمضان نباشه. اگر شده به اندازه یک آیه تدبر کنیم، مفهومش رو دریافت بکنیم و انشاءالله همون رو در طول همون روز، در طول هفته و در تمام طول زندگیمون به کار ببندیم، همین برای ما توشه بس از ماه مبارک رمضان هایی که پشت سر میگذاریم. خانم، یه 7-8 دقیقه باقی مونده از برنامه و هنوز من سوال هام در مورد زکات فطره باقی مونده، انشاءالله خدا توفیق بده بتونم همه سوال‌ها رو از محضرتون بپرسم. یه نکته خیلی خوبی رو فرمودید در مورد اینکه زکات فطر برای همه هست، چه بالغ باشن چه بالغ نباشن، و یه نکته که الان به ذهنم رسید این که حالا اگر خانومی باردار باشه بالاخره یه فرزندی رو داره، یه نفس آدمی رو داره که بالغ هم نیست، آیا پدر خانواده اون جنین رو هم باید براش زکات فطره در نظر بگیره یا نه؟ و حالا اگر نه، این سوالو جواب بدید، میخواستم بگم اگر این جنین از بین رفت چی؟
بله، عاقل و بالغ بودنی که فرمودید البته برای کسی هست که میخواد زکات فطره رو بپردازه.
خب
تفاوتش در این میشه که خب حالا زکات فطره به عهده یعنی به کیا تعلق میگیره، کیا باید براشون زکات فطره بدیم؟
بله.
بعد میشه این همین سوالی که اشاره فرمودید که آیا جنین هم زکات فطره بهش تعلق میگیره یا نه؟ پاسخ این هستش که خیر، جنین زکات فطره بهش تعلق نمیگیره و لازم نیستش مثلا پدر خانواده بخواد زکات فطره ای رو برای جنین کنار بگذاره.
اما فرزند شیرخوار؟
بله، اما حالا بقیه افراد غیر از جنین، هر کسی که وجودی در عالم خارج به هر حال پیدا کرد، از اینکه نوزاد شیرخوار باشه، چند روزه باشه و تا عید فطر به دنیا اومده، اینجا باید برای او هم زکات رو محاسبه بکنن. بله، باید اونجا زکات رو براش حساب بکنن. پس لزوماً این که من میخوام به عنوان نان‌آور خانواده زکات رو محاسبه کنم برای اعضای خانواده کسایی که نانخور هستن، نباید اون افراد بالغ باشن، مکلف باشن، روزه‌دار باشن، حتی ممکنه مثلا تکلیفی نداره، روزه هم نمیگیره، ولی باز هم زکات فطرش رو باید بپردازم. یا مثلا بعضی‌ها فکر میکنن که اگر کسی بیمار هست، روزه نمیگیره یا به هر دلیلی روزه رو نگرفته، پس برای او زکات فطره تعلق نمیگیره. و زکات فطره اینطور نیست فقط برای کسایی باشه که دارن روزه میگیرن، همه اعضای خانواده از خردسال تا مکلف تا روزه دار و غیر روزه دار باید برای او محاسبه زکات فطره رو داشته باشی.
بسیار. در مورد اینکه اگر مهمان دعوت کردیم شب عید فطر و حالا مهمان ها مطابق با مرجع تقلید صاحب خانه باید زکات فطرشون محاسبه بشه، حالا اگر فرد دانشجوه، اصلا جای دیگه ای هست، مثلا در خوابگاه دانشجویی هستن، اینا تکلیفشون چی میشه؟ یا مشابه اینها سربازان در سربازخونه، اونها تکلیفشون چیه؟ اینها باید باز به اون کسایی که نان‌آورشون هستن، بالاخره والدینشون، پدر و مادرشون، اونها باید پرداخت بکنن، ولو اینکه در اون تایم شب عید فطر کنار اونها توی خونه نباشن، اینها چجوری باید محاسبه بشه زکات فطرشون؟
ببینید، ملاک این هستش که نانخور چه کسی محسوب بشن. یعنی اگه کسی سرباز، نانخور دولت واقعا محسوب میشه، یا نه نانخور دولت که محسوب نمیشه. حالا مثلا ممکنه یه مختصری هم، حالا یه کرایه رفت آمدی مثال میزنم داشته باشه، ولی بالاخره اصل مخارجش به عهده هنوز پدرش هستش، به عهده خانوادهش هست،
خودش داره کار میکنه
یا خودش داره کار میکنه به هر حال. یا دانشجو هم همینطور، حتی دانشجویانی که مثلا دانشگاه‌های حالا تو کشور ما مثلا فرهنگیان میگیم که به هر حال ممکنه یک حالا عائدی هم براشون باشه، ولی میگن که شما نانخور مثلا دولت محسوب میشید یا نانخور دانشگاه محسوب میشید. اگه اینطوری نباشه به عهده حالا اون محل خدمت یا اون محل تحصیل و امثال اینها نیستش و باید کسی که نانخور او محسوب میشه این رو بپردازه.
زکات فطره قرار شد که به فقرا و مساکین پرداخت بشه، بله، یا اینکه فقط به فقرا؟
همه مصارف زکات فطره همون زکات مال است.
بسیار
که اول برنامه اشاره کردیم، فقیر و مسکین و ابن السبیل و نمیدونم عمالی که دارن در حال کارگزارانی که دارن زکات فطره جمع میکنن و موارد این چنینی، همه اون مصارف برای زکات فطره هم هست. اجازه هم من یه نکته خیلی مهم رو بگم تا یادم نرفته در ذیل همین سوال، این که ما زکات فطره رو باید در شهر خودمون به فقیر بپردازیم. این مسئله هستش که خیلی از پرسشگران ما اشتباه میکنن. مثلا میگه که مادرم توی شهر دیگه زندگی میکنه، همسایه‌شون فقیره و من اونو میشناسم، میخوام زکات به کارت بکنم به قول شما فرمودید و این زکات فطره رو مادرم به همسایه‌ای که در شهر دیگه هستش بپردازه، که در این صورت اکثر مراجع میفهمن نه، وقت تا وقتی که فقیر در شهر هستش نمیتونم اینو از شهر خارج بکنم.
حتی وظیفم هست، تکلیفم هست برم تو شهر خودم بگردم، بله، فقیر پیدا
به
کنم.
هر حال در حال شهر و روستاهایی که حالا عموما افراد دارن زندگی میکنن به هر حال یه فقیر پیدا میشه دیگه. بعد ممکنه
تکلیف.
آره دقیقاً میگن که ما نمیشناسیم. خب پس نمیشناسیم چی کار کنیم؟ تکلیفمون هست که بریم بگردیم، جستجو کنیم. بله پاسخ این هستش که بله تکلیف دارن و باید تحقیق بکنن.
بسیار عالی. فکر میکنید چیزی در مورد زکات فطره باقی مونده که باید به بیننده های عزیز متذکر بشیم یا اینکه
تصورم برای این هست که نکات مهم گفته شد. اگر عزیزان سوال و پرسشی داشته باشن در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. متشکرم از توضیحات خوبتون مثل همیشه. با حوصله و با بیان بسیار خوب برای بیننده های عزیز مو به مو همه رو گفتید و همه شقوقی که ممکن بود حتی به ذهن بیننده های عزیز برسه و شما اونها رو متذکر شدید. خانم خدا انشاءالله بهتون عزت و سلامتی بده. ممنونم، انشاءالله دعاگوی ما باشید در این شبها و روزها و از همراهی و همدلی همه شما بیننده های عزیز هم بسیار متشکرم و امیدوارم در لحظه هایی که در کنار سجاده های دعا و نیایشتون چه سحر چه شبها در نماز هاتون ما خدمتگزارانتون در شبکه جهانی ولایت رو هم از دعای خیر فراموش نکنید و مطمئن باشید که به یه نگاه و یه دعای شما عزیزان نیازمند هستیم و تمنای دعا داریم ازتون. انشاءالله که در حق هم دیگه دعا بکنید و انشاءالله بهترین آرزوها و بهترین حاجات در این ماه مبارک رمضان برای شما رقم بخوره. آمینش با ما و شما و تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. شبتون خوش، خدا نگهدار. صل على محمد.